الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره حکم نقاء متخلل. گفته شد که درباره نقاء متخلل دو رأی وجود دارد، مشهور و غیر مشهور. مشهور آن است که نقاء غیر متخلل، نقاء متخلل جزء حیض به حساب می رود. غیر مشهور که صاحب حدائق گفته می شد، کتاب حدائق جلد 3 صفحه 160 می فرماید که نخاع متخلل طهر است، حیض نیست. این طرح مسئله بود. اما توضیحی درباره رأی مشهور. اولا رأی مشهور که در تحقیقات فقهای معاصر گویا مشهور گفته می شود، در اصطلاح قدمای اصحاب و بعضی از متأخرین تحت عنوان اجماع آمده است. گفته می شود که نقاء متخلل حیض هست تا قبل از اتمام 10 روز بل اجماع. در این رابطه شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 243 می فرماید که نقاء متخلل بین 3 روز تا 10 روز جزء حیض است، گویا بل اجماع. در این رابطه اشکالی وجود ندارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 256 می فرماید نسن، یعنی بر اساس روایت یونس، نقاء متخلل حیض به حساب میاد، نه طهر. بعد از آن علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 320 می فرماید که اون انقطاعات دم بین 3 تا 10 روز که بهش میگیم نخاع متخلل جزء حیض به حساب میاد، هازا ما ذهب الیه علما آنا، این مذهب علمای امامی است. رأی بر طهر رأی شافعی به ثبت رسیده، مذهب علمای امامی این است. و تا به اینجا که میرسیم به جواهر، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه درباره این انقطاعات و و مقاطع کوتاهی که خروج دم قطع می شود که بهش نقاع متخلل میگیم، میفرماید که این نقاع متخلل در حکم حیض است، ملحق به حیض است، للقاعدت والاجماع، قاعدتن و اجماع. قاعده چه قاعده است؟ قاعده عبارت است از قاعده، خودشون میفهمن، خودشون تصریح میکنن، قاعدت اقل، قاعدت اقل الطهر عشره. این یه قاعده کلی است، اگر کمتر از عشره باشد دیگه طهر به حساب نمیاد. و اجماع، هر صاحب جواهر که اجماع اعلام میکند در اعلام اجماع بسیار محتاط هست، مسئله گویا اجماعی هست. بعد از صاحب جواهر، رأی شاگرد بزرگوار ایشان را در نظر بگیریم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت، شیخ انصاری جلد 3 صفحه 199 می‌فرماید که این مطلبی که گفته شده است که انقطاعات دم وسط 10 روز از 3 روز به بعد و همینطور نقاع متخلل طهر حساب میاد، این مطلب مطلبی است که علی بطلانه البداهه، بطلانش بدیهی است. بعد از شیخ انصاری، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه کتابی دارد، رساله‌ای دارد به نام رسالتون فی الدماء، رسالتون فی الدماء، منظور از رسالتون فی الدماء رساله درباره دماء ثلاثه هستی، حیض و نفاس و استحاضه. همین محقق خراسانی یعنی آخوند خراسانی که درباره رسال درباره دماء ثلاثه رساله دارد، می فرماید که در این مطلب باید دقت کنیم که مسئله به طور کامل برای ما روشن بشود و با اجمال از کنار این مسئله عبور نکنیم. لذا ایشان طبق نقل سید الحکیم، که سید الحکیم همینطور به ترتیب شاگرد محقق خراسانی هست و برای کفایت الاصول ایشان هم کتاب نوشته است تحت عنوان حقایق الاصول، شرح بسیار خوبی و خیلی محقق خراسانی، یعنی استاد خودش دوست داره، طبیعتا هر کسی استاد خودش دوست داره، سبق قدیم ها آنها رو نمیدونه، خلاص
محبوس
دارستن. خیلی خوب.
از ترتیبی تفسیری استاد
می‌ترسیشون. بسیار خوب. من که نسبت به استاد خودم اصلا عشق دارم، دوست ندارم، عشق دارم.
پس شما اگه به قلب خود نگاه کنید، هر که به دوست دارید، ما شما
رو دوست دارم. خیلی خوب. جزاکم الله خیر. منتها من عزیزانی که درس من میاد اینا رو دوست دارم. به مثل فرزندان خودم. سبک ماست، استاد و شاگردی در سبک قدیم پدری و فرزندی است. ابناؤنا العظام الکرام الاعز، حفظاكم الله من الافات و البلیات. خدا همه شما رو توفیق و عزت عنایت کند. سید الحکیم محقق خراسانی رو تحت عنوان الاستاذ یاد میکنه. ایشان رساله ای دارد، محقق خراسان، تحت عنوان رساله رسالتون فی الدماء، درباره دماء سناسر رساله دارد. میفرماید که در این رساله آمده است که اون ایامی که گفته شده از 10 روز، از 3 روز تا 10 روز مربوط به قعود نساء هست، ایام قعودشان هست. منظور از قعود یعنی احکام، یعنی عدم مبادرت به صلات و عدم دخول در مسجد و اینها، قعود. اون ایام قعوده، اون 10 روز مربوط به قطع و وصل دم نیست. برای اینکه قعودی که موضوع حکم هست جای دیگه نیامده، همین اینجا آمده. اگه اینجا حمل بر قعود نشود، پس قعود یه موضوعی است که حکم دارد ولی موضوعش اصلا تعرض نشده باشد و خلأ فقهی به وجود میاد که قابل التزام نیست. و اما ربط به استمرار و قطع و وصل دما ندارد. قعود که شد، پس حکم قعود با حیض متلازمین هست. قعود یعنی قعودی از صلات، قعود یعنی همون احکام حیض مترتب. استمرار دارد یا ندارد، از 3 روز تا 10 روز تا روز 9 و 10 هم که حیض ببیند، این 10 روز قعود بوده و جزء عادت به حساب میاد و احکام تو مترتب نمی شود چون در حال قعود هست. این مسئله از این جهت قابل حل هست. و بعد معاصر ایشان شیخ فقیه همدانی قدس الله نفسه زکیه، که فقیه همدانی شاگرد میرزای شیرازی هست، اونقدر عزیز است پیش میرزای شیرازی که شاید اصلی ترین شاگرد میرزای بزرگ شیرازی در فقه همین فقیه همدانی است. حتی گفته می شود که استدلال سبک جدید فقهی از اینها آمده. ایشان در کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 41 می فرماید که این مطلبی که گفته می شود که انقطاعات متخلله در اثناء 3 تا 10 روز طهر باشد، این با نص صریح باطل است. برای اینکه در نص صریح که آمده است، همین روایت شماره 2 باب 12 ابواب حیض وسائل جلد 2 که آمده است، ولا یکون الطهر اقل من 10 ایام. این یه قاعده است، طهر کمتر از 10 روز نیست. در وسط 10 روز اگر یک نقاعاتی متخلل می شود، اون دیگه 10 روز نیست، طبق قاعده نمیتواند تهم باشد. ایشان میفرماید که این بیان صریح است بر این که نقاعات متخلله یکی 2 روز در وسط 10 روز اصلا نمیتواند جزء طهر به حساب بیاد. بر اساس همین حدیثی که برای شما گفتم میفرماید که این جمله کنس مثل نس است در این رابطه. خب بعد از آن که رأی شیخ و علامه حلی و محقق حلی و صاحب جواهر و شیخ انصاری و محقق خراسانی و فقیه همدانی گفته شد، نتیجه این شد که نقاع متخلل که گفته شد مشهور هست، نه بلکه مورد اجماع هست. و در این رابطه که مورد اجماع هست، دیدید که متنهایی را آوردیم که اجماع را تأیید کرد. مضافاً بر این لازم است که به اون قاعده هم توجه کنیم که اون بیان در اون متن در چند روایت تکرار شده به عنوان قاعده است. یک در همین روایت شماره 2 باب 12 آمده بود، 2 در روایت شماره 3 باب 11 آمده است که فرمود ازا رأت المرأة الدم قبل 10 ایام فهو من الحیضة الاولى. اینجا آمده بود. و در روایت شماره 11 باب 10 آمده بود که فرمود و ادارت خو نعم ادارت دم قبل 10 ایام فهو من الحیضة الاولى. این یک قاعده است که هر کسی که در وسط این 10 روز خون ببیند حیض است، و طهر هم بیشتر از 10 روز کمتر از 10 روز نمیتواند باشد که در روایاتی گفتم، تکرار هم برای شما نکنم و متن را برای شما خواندم که دلالت داشت. فإن كانت نعم اذا كانت ايام المرأة 10 ایام لم تستظهر. روایات متعددی باب 10، باب 11، باب 12، این 3 باب درباره اقل طهر و درباره اقل حیض مرکباً که ما در کنار هم قرار بدیم، این نتیجه به دست میاد که نسن آن مقدار از نقا و انقطاعی که متخلل است بین 3 روز تا 10 روز در حکم حیض است. این مسئله هم نسن و هم اجماعاً برای ما تا اینجا گویا از دید فقها ثابت شد و ما تا اینجا مشکلی نداریم. یکی 2 تا سوال یا اشکال رو رفع میکنیم که مطلب کامل بشود. سوال اول ما این است که گفته میشود در مسئله حیض و طهر اشاره شد که خروج دم و استمرار دم موضوع حکمه و حکم تابع موضوع خودشه. اگر انقطاع کامل آمد که نه خروج بود و نه استمرار موضوع منتفی است. در صورتی که موضوع منتفی باشه ما چطوری بتونیم حکم اعلام بکنیم؟ این اشکال ممکن نیست. این اشکال چیکار میکنه؟ موضوع منتفی است. جوابشو دادیم اجمالا، الان تفصیلش رو. جواب اینه که اولا و ثانیا، اما اولا این 10 روز ایام قعود است که محقق خراسانی فرمود. ایام قعود معناش این نیست که دم استمرار داشته باشد. این ایام، ایام قعود شرط قرار داده. ایام قعود با ایام با استمرار در دم متلازمه نیست که استمرار نباشد، ولی ایام قعود. بنابراین موضوع حکم ما در اینجا ایام قعود هست. این که ایام قعود گفتیم دیگه اون شبهه‌ای که شما گفتید از اساس وارد نیست، مرتفع است. این اولا. و ثانیا ما گفته باشیم قبلا هم که گاهی شرع یک موضوع را تنزیل می کند، یعنی حیض حقیقی داریم و حیض حکمی. حیض حکمی چیه؟ حیض حکمی مساوی است با حیض تنزیلی. در واقع موضوع دو تاست. مثلا طواف صلات هست، الطواف بالبیت صلاتون، طواف که صلات نیست، تنزیلا صلات هست. هر کجا تنزیل گفتیم یعنی حکمم، یعنی موضوع فرق دارد، ولی حکمه، حکمش یکیه. اینجا هم تنزیل می شود از این باب که نقاعاتی که در وسط 10 روز هست حکمن در محدوده طهر قرار نمی گیرد، احکام حیض دارد. این از این جهت تمام. یه استحسانی هم در اینجا داریم به نفع خودمان، یه امتیازی یا یه مصلحتی یا یه حکمتی. چیزی که به عنوان حکمت اعلام می شود برای تقویت رأی مشهور، عنوان کنید مؤید رأی، مؤید رأی مشهور یا فقها که گفتیم اجماعی است دیگه. به عنوان مؤید گفته می شود که به طور طبیعی در مجموع یک حالت عمومی که برای کل قاطبه نسوان وجود دارد این است که از 3 روز تا 10 روز این مقطع زمانی مقطع حیض هست. این مقطع مقطع زمانی حیض هست. بنابراین شارع میتواند به این مناسبت که این زمان زمانی است که در معرض حیضیت هست چه شده باشد، این 10 روز را، اون روزهایی که خروج دم بوده و اون روزهایی که انقطاع هم بوده، همه رو به اعتبار این که لهو ارضیه، برای این مدت یه زمینه هست طبق عادت و طبیعت نسوان، از این جهت به عنوان یک مؤید میتونیم اینو ارائه کنیم که رأی باشه. احسنتم، یمکننا الان نتکلم حول قاعده الامکان. شیخنا، قاعده الامکان تتعلق بالنسبة إلى خروج الدم، إذا خرج الدم نشك أن ذلك الدم من الحيض أو الاستحاضة، إذا كان هناك أرضية عندنا أن نحمل التاج ذاك الدم بدم الحيض بلا مانع، نعلن أن هناك قاعدة الإمكان تحكم بأن هذا الدم دم الحيض. هنا نتكلم حول نقاعات لم تكن هناك انقطاعات، لم تكن هناك رشحات من الدم. تمام. فعلى هذا الأساس نتحدث. برای شما بگم که پس از این که رأی مشهور رو با این وضعیت گفتیم، آقای شیخ فارس هم یه سؤال و جوابی رو دادن که اون هم فهمیدیم. با اونی هست که ما اینجا قاعده دیگه داریم. قاعده چیه؟ قاعده امکان. و قاعده امکان جاری میشه. قاعده امکان چیه معناش؟ قاعده امکان اینه که هر خونی که خارج شود از بانوان و امکان حمله به حیض داشته باشد و مانعی نداشته باشد، حمله به حیض بشود که شرحش رو دادیم خدمت. اینجا قاعده امکان جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون قاعده امکان در صورتی است که خون بیرون بیاد، نه درباره انقطاع خون. قاعده ای که اینجا داریم که فقیه که محقق که صاحب جواهر به عنوان قاعده اعلام میکند، قاعده چه بود؟ قاعده این بود که اقل طهره 10 ایام. این قاعده بود. بر اساس اون قاعده هم ما میتونیم اینجا کاری از یه نکته بگم و سوال شد که عنوان یادم نره بچون. اما مقتضای اصل بفرمید
اگر استحسان نباشه نیاز به استقراء داره. استقراء که استقراء تاک محال است، استقراء تاک وجد است.
سیاست اولا و ثانیا، استقراء در موارد جزئی و احوال مختص و اختصاصات بانوان ابتداعا میگیم کار ممکنی نباشد که شما بگیم استقراء ممکن است. و ثانیا میگیم اون استقراء، و ثانیا میگیم که استقراء در کلیات کافی است. ما در مسائل جزئیه که وارد خصوصیات بشود استقراء نمیکنیم. کلیات کافی است. کلیات طبیعت بانوان، اندازه کلی و مدت کلیه که بانوان عادت میشوند، متاسفانه مشخص و معلوم است به طور کلی و معرض استقراء هم هست، معرض ابتلاء خودشان هم هست، محل ابتلاء شوهراشان هم هست. بنابراین اون مقدار استقرایی که در کلیات باشد ممکنه. و ثالثاً استقرای در امور جزئی هم، حالات جزئی اونها هم ممکنه، از خودشان برای خودشان استقرا بانوان و برای احوال خود بانوان. نخونده اید استاد دید درس نگفته اید که خبر بانوان که لا یمکن الاخبار الا من قبل حجت، اخبارهن من قبلهن فی احوالهن التي لا یمکن الاخبار الا من قبلهن حجت، تمام اخبارشون برای نفس خودشون که راه دیگه نباشه حجیت اعتبار دارن، اعتبارشون اعتبار عقلایی است. بنابراین در صورتی که اخبارشان اعتبار دارد، سیره و استقراشان هم اعتبار دارد، خودشان استقرا کنند و استقرا از سوی خودشان اعلام می شوند و اون رؤیت ها و تشخیص ها و معاینه ها مربوط به خودشان اعلامش می شوند از سوی اونها، برای مردان مانعی ندارد. اشکال شما اشکال خوبی بود. خود شما که آدم خوبی هستید پشت سر شما نماز جماعت هم اقتدا میکنم، شما را عادل میدونم. مشکلی با شما هم اصلا شکر خدا ندارم. مطلب تمام شد. طور اینجا که این مسئله رو گفتیم میخواستم بگم که رأی مشهور در این مسئله در نهایت قوت و استحکام است، همونطوری که شیخ انصاری فرمود خلاف این باطل است بالبدا. شیخ انصاری میگه، آن شیخ انصاری که محقق بیبدیل به حسابیه در حمد اخر در عصر خودش. اما برای تأیید یه نکته دیگه هم بگم و تا با اینه که مقتضای اصل چیست. اگر درباره اصل صحبت بکنیم مقتضای اصل چی میشه؟ مقتضای اصل طبیعتا استصحاب حیضیت است. چرا؟ برای که در حالت حیض قرار گرفته، در حالت حیض قرار گرفته و نص هم آمده که در این 10 روز این حکم حیض دارد. الان شک میکنیم که حکم حیض با قیس استصحاب حکمی میکنیم، منتها استصحاب در شبه حکمیه نیست، استصحاب حکمیه که متعلق به موضوعه. تا شما اشکال کنید که استصحاب در شبه حکمیه بنابر رأی سیدان الاستاد و رأی صاحب جواهر، استصحاب در شبه حکمیه معارض به استصحاب عدم جعل هست، بلکه استصحاب حکمی جزئی میکنیم. همین حیضی که سابقا همین الان بوده، این حیضی که الان بوده در همین روزا بوده حکمش، حکم این حیض الان باقیس یا باقی نیست، استصحاب میشن. استصحاب حکمی هم اینجا کاملا دارای ارکان و دارای شرایط است و صحیح است و هیچ اشکال ابهامی درش وجود ندارد. بنابراین چیزم معارض هم ندارد. اگر شما قصد دارید که معارض بیان بکنید، معارضی هم ندارد. حکم حیض بوده و عدم حکم دیگه اینجا نیست، فقط یه سابقه داشته که حیض بوده، سابقه دیگه نیست. تا شما معارض پیدا بکنید بلا معارضه و ارکانش هم تمام، استصحاب حکمی هم جاری هست بلا شبهتن ولا اشکالن. رأی مشهور اجماعا نصن قاعدتا و اصلا درست است، اما یه دونه اشکال دارد. اون یه دونه اشکالش، اون اشکالیست که متعلق به ضعفا است. اون اشکال چیه؟ اشکال اینه که این حکم خلاف احتیاط هست. فقط گیر ما اینه، اگر حکم خلاف احتیاط نبودی فتوا دیگه هیچ مشکلی نداشت، ولی خلاف احتیاط هست. بنابراین اگر رسیدیم رأی مخالف ها فردا مفصل شرح میدم که یک نقطه هایی مثل که امروز کامل است، بیان قدما و اجماع و نصوص اضافه شد، اضافه کنیم که تنها ما از ظلمتی که نمیخواییم، فقط تنقیح میخواییم، خوب خیلی عالی، تنها تنقیح بخواییم که خود شما کتاب در اختیارتون نمیخونید. بنابراین این آرای فقهای دیگه را هم و تحلیلات و ادله جنبی هم اضافه بکنیم، آخرش به جای میرسیم که متاسفانه از نظر استدلال رأی مشهور در نهایت استحکام هست اما خلاف احتیاط هست. پس از که خلاف احتیاط بود، ما یه مقدار جرأت ما از بین میرن و آخر سر ببینیم که کار به کجا کشیده می شود. و الله هو العالم. سلامتی امام زمان، سلامتی.